أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این مقام صالح چند فرع که باید مورد تعرض واقع بشود، یک فرعش رو عرض کردیم اون روز. فرع دومی که در این مقام صالح مطرحه، فرع ایست که ایشون در عبارتشون اینجور می فرمایند. می فرمایند: ولو جهل صاحبو او کان فی عدد غیر محصور تصدق به اذن الحاکمه علی الاحوت علی من شاء ما لم یظنه بالخصوص و الا فلا یترک الاحتیاط به تصدق علی ان کان محلا له. نعم لا یجدی ظنه بالخصوص فی المحصور. یک فرع دیگرم در این مقام باقی هست که بعدا انشاءالله عرض میکنیم. این فرع رو کاملا دقت بفرمایید، چون خیلی ممکنه مورد اشتباه واقع بشود. فرعی است که شاید مورد ابتلا هم باشه، و اون این است که اگر مقدار حرام در مال مختلط، مقدار حرام معلوم باشه، مثلا می داند که این 100,000 تومانی که ثروت اندوخته، مثلا نصفش مال حرامه و نصفش از راه حلال به دست آمده، مال مختلط و مقدار حرام هم مشخصه، لکن اشکال در این است که مالک این مال کیه؟ مالک این مال یا مجهول مثلا مطلقه، یا اینکه فی عدد غیر محصور مردده. در مقابل فرع قبلی که در رابطه با عدد محصور بود، این در یک عدد غیر محصوری، مثل اینکه یک کاسبی است در این شهر 100,000 تومان، همونطوری که مثال زدم، ثروتی سرمایه‌ای پیدا کرده و میدونه که نصف این مال رو از راه حرام پیدا کرده و میداندم که از اهل همین شهرن، توی همین شهر مال حرام رو پیدا کرده، لکن از دست چه کسی به او رسیده هیچ شناسایی و شناختی راجع به مالک نداره. اینجا تکلیف چیه؟ پس باز موضوع مسئله کاملا روشن باشه. اصل مسئله ما که حلال مختلط و حرام بود که عرض کردیم یکی از امور متعلقه خمسه، او قدر متیقنش اونجایی بود که مقدار حرام به هیچ وجه روشن نبود. میدونست این یک خروار گندمی که در اختیار این هست، یه مقدارش حلاله یه مقدارش هم حرامه، اما به چه نسبت حلاله و به چه نسبت حرامه براش روشن نبود. اینجا بود که گفتیم که ادله حکم میکند به اینکه باید خمس بده. حالا خمسش هم یا عنوان خمسی داره که نظر مبارک امام قدس سره این بود، یا مسئله تصدق به خمس بود که ما احتمال دادیم. ولی اصل مسئله این بود که نسبت حلال و حرام غیر مشخص و غیر معین بود. در فرعی که اون روز خوندیم به عنوان فرع مسئله، اونجا مقدار حرام روشن بود و مالکش مردد بین عدد محصور بودن که ایشون فرمودن در درجه اول احتیاط، و اگرم احتیاط امکان نداره جز از طریق قرعه ما دیگه راهی نداریم برای تشخیص مالک. اما این فرعی که امروز میخواییم بحث بکنیم انشاءالله این فرعه که مقدار حرام در مال مختلط مقدار حرام معلومه، لکن مالکش یا به هیچ وجه معلوم نیست، یا اگر هم مردده بین عدد غیر محصور، مثل همون مثالی که عرض کردیم. میدونه از این 100,000 تومان سرمایه نصفش رو از راه حرام به دست آورده. حالا این حرام از دست کی به این رسیده و مالکش کیه؟ به هیچ وجه نمیدانه این مسئله رو. اینجا چه کنه؟ 100,000 تومان حلال مختلط به حرام در اختیارشه، نسبت حلال و حرام رو هم به هم میداند، نصفش حلال نصفش حرام، لکن از نظر مالک مسئله معلوم نیست. حالا چه کنه با این پول؟ این یه مسئله است که عرض کردم شاید خیلی هم مورد ابتلا باشه. اون چه که از صاحب حدائق استفاده می شود این است که در این مسئله، یعنی در همین فرع، 3 قول وجود داره، یا حالا شما تعبیر بفرمایید 3 احتمال وجود داره. 1 قول یا 1 احتمال، احتمالی است که به شیخ انصاری نسبت دادن که ایشون استظهار کرده از کلمات اصحاب، و بلکه اتفاق اصحاب رو استظهار کرده. ایشون فرموده است که در اینجا باید صدقه بدهد. این 100,000 تومانی رو که میدونه نصفش حرامه، اون نصف حرام رو به نیت مالک واقعی چون نمیشناسد مالک رو، وکالتن قهریتن ان صدقه بدهد از طرف او. این یه قولی است که حالا اگر اتفاقی هم در کار نباشه که نیست، ظاهرا یک شهرت محققی در این رابطه با این قول وجود داره که این مال حرام رو صدقه بدهد بدلاً عن المالک و نیابتاً عن المالک. یک قول دیگری رو صاحب حدائق نسبت داده به بعضی از اصحاب بدون اینکه قائلش رو هم مشخص کرده باشه، ولی میگوید بعضی از اصحاب این عقیده رو دارن و اون این است که از این 100,000 تومانی که 50,000 تومنش حرامه، این 50,000 تومن رو 20,000 تومنش رو به عنوان خمس بده، 30,000 تومنش رو صدقه از طرف مالک بده، جمع بکند بین مسئله خمس و بین مسئله صدقه از مالک، به اعتبار اینکه اون حرام معلوم رو میداند که بیش از خمس 100,000 تومن 20,000 تومن میشه، ولی این علم داره که 50,000 تومنش حرامه و جهلی نداره نسبت به این معنا. قول سوم قولی است که خود صاحب حدائق اختیار کرده در مقابل این دو قول اول، و اون این است که در عین این که این یقین داره به این که این 50,000 تومن حرامه، لکن چه مانعی داره که ما بگیم همین خمس 100,000 تومن رو بده کفایت میکنه، 20,000 تومنش رو به عنوان خمس بده، همین کافیه. این رو خود ایشون اختیار میکنه. در مقام استدلال ایشون اینجوری میگه، خلاصه ی حرف ایشون شاید با یک مختصر توضیحی که من عرض میکنم، خلاصه ی حرف ایشون برگشت میکند به دو مطلب. میگوید در حقیقت دو مطلب رو که کنار هم بگذارید، نتیجه همین میشود که من میگویم که با اینکه یقین داره 50,000 تومن حرامه، لکن همین 20,000 تومن رو بده کفایت میکند. حالا اون دو مطلب چیه؟ اون دو مطلب این است که میگوید اولا ادله‌ای که در رابطه با مجهول المالک وارد شده و اون ادله دلالت میکند بر این که مال مجهول المالک رو از ناحیه مجهول المال، از ناحیه مالک مجهول صدقه بدهید، مورد اون ادله حلال مختلط به حرام نیست، مورد اون ادله یک مال معین، مال متمیز، مال متشخصی است که حرام باشه، لیکن صاحبش غیر معلومه، یه شیء معینی رو میدونید که غصب شده، منتها نمیدونید از کی غصب شده. اینجا گفتن به عنوان مجهول المالک صدقه بدهید بدلاً عن المالک. پس مورد ادله مجهول المالک، عرض کردم این بحث رو خیلی دقت بفرمایید، چون یه سر سوزنی اگر خرج بشه تمام مسئله به هم میخوره. میفرماید ادله مجهول المالک که دلالت میکند بر اینکه صدقه بدهید از طرف مالک، موردش اموال متمیز و متعین و حرام‌های مشخصه، چیزی است که مشخصه. این فرشی میدونید غصب شده، این فرش بینه، این رو مالکش رو هم نمیشناسید به هیچ وجه، گفتن بدن عن المالک بیاید صدقه بدید. پس این یک مطلب که باید بهش توجه داشت که ادله مجهول المالک حلال مختلط به حرام را نمیگیرد. ادله مجهول المالک مال اونجاهایی است که صرفاً حرام مشخص معین و متمیز باشه. مطلب دیگر که اینم باید ضمیمه بشود به این حرف اول این است که این موثقه عمار ابن مروان که دلیل اصلی ما بود در حلال مختلط به حرام، او میگفتش که انما الخمس علی خمسه اشیاء، سه چیز رو اول ذکر میکرد، چهارمیش میگفت والحلال المختلط بالحرام، یه قید برای ذکر میکرد اذا لم یعرف صاحبه، اما این قید رو دیگه اضافه نمیکرد که ولم یعرف مقدار الحرام، نسبت به مقدار حرام این اطلاق داشت. در حقیقت میخواد مقدار حرام مشخص باشه، میخواد مقدار حرام مشخص نباشه، و در اونجایی هم که مشخصه به اندازه خمسه، کمتر از خمسه، زاید بر خمسه، در موثقه عمار همچی چیزی ذکر نشده بود. می گفت یکی از امور متعلقه للخمس الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، اما دیگه نداشت که ولم یعرف مقدارو، از نظر مقدار اطلاق داشت که مقدارش خمسه، کمتر از خمسه، بیشتر از خمسه، و مقتضای اطلاقش این است که در حلال مختلط به حرام اگر یقین هم داشته باشید به اینکه بیش از خمسه، این دلیل و موثقه مقید باید خمس بدید، بیشتر از خمس لازم نیست داده بشود. اطلاق این روایت این اقتضا رو داره. پس در حقیقت ملاحظه دو دلیلی که در اینجا وارد شده و مربوط به اینجاست که یکی ادله مجهول المالکه، یکی هم این موثقه عمار ابن مروانه که در حلال مختلط به حرام وارد شده، ملاحظه اینها اقتضا میکند که ما حکم بکنیم به اینکه باید خمس بدید. حالا شما استبعادم نکنید که من یقین دارم که حرام بیش از خمسه. بالاخره خداوند مالک الملوکه، یه همچی مثلا دستوری داده که اگر شما خمس بدید بقیه مال برای شما حلاله. پس اولا ادله مجهول المالک اینجا رو شامل نمی شود، ثانیا دلیل ما بر حلال مختلط به حرام که دلالت بر ثبوت خمس می کند اینجا رو شامل می شود و حکم می کند به اینکه باید خمس داده بشه. لذا می فرماید نظر ما در این فرعی که عرض کردیم این است که باید خمس داده بشه، مسئله دیگری هم نیست. این خلاصه بیان صاحب حدائقه. در مقام جواب از صاحب حدائق، بعض الاعلام یک مطلبی رو فرمودند که این مطلب یک تیکش قابل جوابه، لکن یک قسمتش عرض می شود صحیحه. اون تیکه که قابل جوابه این است که می فرمایند که ما قبول داریم، این مطلب رو می پذیریم از شما که ادله مجهول المالک در حرام متعین و متشخص وارد شده. اکثرش این طوریه، گرچه بعضی از روایاتش ازش عموم استفاده می شود، لکن اون روایت ضعیفت و سنده، به دردم نمی خوره. لذا در این جهت با شمای صاحب حدائق ما عرض می شود که موافقت می کنیم که ادله مجهول المالک اون ادله معتبرش مربوط به مالهای حرام متعین و متشخصه. این رو می فرمان قبول می کنیم، لکن اشکال مطلب یکی این است که اصلا نباید ما روی اون ادله تکیه بکنیم. چه اون ادله اختصاص به مال متعین داشته باشد که دارد، و چه اون ادله حرام مختلط رو هم شامل بشه، در ما نحن فیه اثری نداره. چرا اثر نداره؟ اما بر فرض این که اون ادله اختصاص به حرام متعین و متمیز داشته باشه، خب موضوعاً به ما مربوط نیست، برای اینکه ما در مختلط بحث داریم نه در متعین و متشخص. اما اگر اون ادله اطلاق فرزند داشته باشه که عرض کردیم ایشون می‌فرماید روایتی هم داریم که ازش اطلاق استفاده میشه، لکن اون روایت ضعیفت السنده و روی ضعف سند ما بهش اعتماد نداریم، لکن می‌فرماید اگر دلیل معتبری هم در مجهول المالک داشته باشیم که اطلاق هم داشته باشد، هم حرام متعین رو بگیرد هم حرام مختلط رو بگیرد، بازم فایده نداره. چرا فایده نداره؟ برای اینکه اینجا موثقه عمار به عنوان مقید اطلاق اون دلیل و مخصص اطلاق اون دلیل حاکم بر اون دلیل و اون دلیل رو تقیید و تخصیص میزنه، لذا ادله مجهول المالک رو بهش کاری نداشته باشید، اونا میخواد اطلاق داشته باشه یا نداشته باشه، یک اثری در ما نحن فیه نمیتونه داشته باشه، بلکه در ما نحن فیه باید ما حرف رو متمرکز کنیم در همین روایت عمار ابن مروان که در رابطه با خمس در حلال مختلط وارد شده بود. ایشون می‌فرماید که ما مدعی هستیم، کما اینکه من هم اشاره کردم در همون روز اولی که این روایت رو خوندیم، می‌فرماید ما مدعی هستیم که ولو اینکه در متن عبارت روایت ذکر نشده ول حلال المختلط بالحرام دار ازالم یورف صاحبو و ندار ازالم یورف مقدار الحرام، لکن عرف میفهمه که مقصود از این حلال مختلط به حرام، حلال مختلط به حرامی است که مقدار حرام مجهول باشه، یعنی مربوط به اصل مسئله ماست، مقدار حرام هیچ مشخص و معین نباشه. عرف خودش این معنا رو میفهمه که ما تعبیر میکردیم در همون روز اول که این روایت رو خوندیم، گفتیم اصلا تناسب حکم و موضوع این معنا رو در ذهن عرف میاره که این مال اونجاییست که مقدار حرام معلوم نباشه، علاوه بر اینکه صاحبش هم غیر معلوم و غیر معروفه. اون وقت ایشون میفرماید که مثلا معیدش یا دلیلش هم اینه، مثلا فرض کنیم یک کسی مثلا 10,000 دینار طلا داره، 10,000 دینار طلا، میدونه که تو این 10,000 دینار طلا مثلا 2 دینار حرام وجود داره، بقیهش حلاله، ولی 2 دینار حرام توی این 10,000 دینار طلا وجود داره. آیا بگیم این روایت میگه حالا که یقین دارید که 2 دینار حرام تو اینا وجود داره و اون دینارای حرام هم مشخص نیست، روایت میگه باید خمس 10,000 دینار رو بدید، یعنی 2,000 دینار شما خمس بدید برای خاطر اینکه میدونید که 2 دینار حرام اینجا وجود داره؟ یا عکس کنید مسئله رو، مثلا اگر در همین 10,000 دینار طلا ما میدونیم که عرض میشود 9,000 و عرض میشود 998 تاش حرامه، فقط 2 تاش حلاله، حلالم مشخص نیست، معین نیست، آیا روایت میگه خمس این رو بدید کافیه؟ با اینکه من یقین دارم که 9,998 تاش حرامه، معذالک روایت میگه که اگه خمسش رو بدید کافیه؟ لذا خود تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند که این روایتی که در حلال مختلط به حرام وارد شده، علاوه بر اینکه صاحب حرام معلوم نیست، مقدار حرام هم معلوم نیست، نسبت حرام به حلال مشخص و معین نیست. این حرف رو انصافاً از بعض الاعلام ما میپذیریم و جواب صاحب حدائق رو هم به همین حرف میدهیم و به صاحب حدائق عرض میکنیم که ما نحن فیه رو از موثقه عمار ابن مروان به هیچ وجه نمیتونید استفاده بکنید، اون مال اونجایی است که نسبت حرام با حلال یک نسبت غیر مشخص و نسبت غیر معین باشه. این حرف حرف خوبیه، اما اون فرمایش اول ایشون یه دقتی لازم داره که اون دقت رو خیلی آدم باید فکر بکنه تا بهش برسه. اون حرف اولشون این بود که چی کار دارید اصلا؟ ادله مجهول المالک به طور کلی باید کنار گذاشته بشه. چه ما قائل بشویم به این که ادله مجهول المالک اختصاص به حرام‌های متعین و متشخص داره و چه بگوییم حلال مختلط به حرام رو هم میگیره؟ علا کلت تقدیرین باید اون ادله بره کنار. اما روی فرض این که قائل به اختصاص بشیم، خب اون مربوط به حرام‌های متعینه و موثقه عمار ابن مروان حلال مختلط به حرام رو میگیره، ناربطی به هم ندارن، این یه موضوع داره، اون یه موضوع دیگری داره. اما روی فرض این که ما قائل به تعمیم بشیم در اون ادله، در ادله مجهول المالک قائل به تعمیم بشیم، بگیم هم حرام متعین رو میگیره و هم حرام مختلطه به حلال رو میگیرد، ایشون فرمودن روی این تقدیرم باید کنار بگذاریم، برای اینکه موثقه عمار ابن مروان به عنوان دلیل مقید عرض می شود که حاکم بر اون دلیله و تخصیص می زنه ادله مجهول المالک رو و تقدم بر اون دلیل داره، لذا اون دلیل باید کنار بره. اینجاش تأمل داره. اگر ما در ادله مجهول المالک قائل به تعمیم شدیم، گفتیم هم حرام متعین رو میگیرد و هم حرام مختلط رو میگیره، دیگه موثقه عمار ابن مروان حاکم بر اون ادله نیست، برای اینکه نسبتشون از عام و خاص مطلق به عام و خاص من وجه تغییر پیدا میکنه. یعنی یک ماده اجتماع دارن، دو ماده افتراق دارن. ماده اجتماعشون اونجاییست که عرض می شود که حلال مختلط به حرام مقدار حرامش مشخص باشه، روشن باشه، نسبت حلال و حرام ولو اینکه مختلطن ولی نسبتشون مشخصه، نصفش حرام نصفش حلال. این ماده اجتماعشون، چون روی فرض تعمیم داریم صحبت میکنیم. ماده افتراق اون ادله اونجاییست که اموال حرام متعین و متشخص باشن، اون ادله شامل میشه و موثقه عمار ابن مروان شامل نمیشه. ماده افتراق موثقه عمار ابن مروان که عمده نکته در اینه، او عبارت از حلال مختلط به حرام است که نسبت حرام و حلال هیچ مشخص نباشه، حرامش مجهوله به تمام معناست و نسبت حلال و حرام به هم هیچ معلوم نیست. خب اینجا این ادله شامل میشه، اما ادله مجهول المالک اینجا رو شامل نمیشود، برای اینکه ادله مجهول المالک که میگه حرام رو صدقه بدهید بدلا عن المالک، ما نمیدونیم حرام چه مقداره که صدقه بدهیم بدلا عن المالک. لذا مسئله و نسبت بین دلیلین علا فرض تعمیم فی تلک الادله نسبت عام و خاص مطلق نیست که بگیم موثقه عمار ابن مروان تقدم بر اون ادله داره، نسبت عموم و خصوص من وجهه. چون نسبت عموم و خصوص من وجهه در ماده اجتماعش ما میمونیم که آیا رجوع به موثقه بکنیم یا رجوع به ادله مجهول المالک بکنیم. اگر رجوع به موثقه بکنیم میگه باید خمس داده بشه، اگر رجوع به ادله مجهول المالک کنیم میگه باید صدقه داده بشود. پس اینکه شما میفرمایید در مقام جواب صاحب حدائق که چرا پای اون ادله رو در بین میارید، اون ادله چه قائله به تعمیم درشون بشویم و چه قائله به اختصاص بشیم، ملاک ما نحن فیه و اون ادله به طور کلی کنار میروند. این حرف درست نیست، برای اینکه اگر ما قائله به تعمیم شدیم، باز اشتباه نشه، اگر ما قائل به تعمیم در ادله مجهول المالک شدیم، نسبت عام و خاص مطلق نیست، نسبت عام و خاص من وجهه و در عام و خاص من وجه ترجیحی نداره که ما در ماده اجتماع به اون ادله مراجعه کنیم. شاید به همین موثقه باید مراجعه کرد. لذا این جواب ایشون از صاحب حدائق قابل قبول نیست، اما اون جوابشون که از اول اصلا موثقه عمار ابن مروان، ولو این که میگه ول حلال المختلط بر حرام و ذکری هم از معین بودن مقدار حرام نمی کنه، لیکن تناسب حکم موضوع اقتضا می کند که مقصود اونجاست که حرام هیچ نسبتش به حلال معلوم نباشه، آیا ثلث ربع نصفه هیچ روشن نباشه اصلا، و الا خیلی بعیده در اونجایی که حرام 5-6 برابر خمسه روایت بگه نه همین خمس کافیه، یا در اونجایی که حرام 101 خمسه روایت بگه حتما باید خمس داده بشود. خود تناسب حکم موضوع اقتضا میکند که مقصود اونجاییست که نسبت حرام به حلال مجهول باشه. حالا این حرف صاحب حدائق و ایراد بعض الاعلام رو برای شما عرض کردیم، باز این مسئله انشاءالله دنبال داره.